سلام دوستان، وقتتون بخیر. این اپیزود از مجموعه اپیزودهای کافه‌ای ما هستش و توی اون از کتاب هابیت گفتیم از جان رونالد رویل تالکین، همچنین از زندگی نامه تالکین و البته اول ایده از کجا شروع شد؟ از یک نمایشگاهی که من توی بالای نشر سالس دیدم به نام عجیب خانه عشق باز. از اونجا ایده نور و تاریکی توی ذهنم اومد و از اونجا رفتم به سراغ کتاب هابیت. همچنین یک هم در مورد تأثیر قصه، اینکه قصه بر روان ما، بر سلامت روان ما چه تأثیری داره؟ حالا میتونیم بگیم تأثیراتی داره و تأثیرات مثبتی داره. این از این. حالا وقتی که من داشتم کتاب هابیت رو میخوندم به پیشنهاد دوستی از مجموعه ارباب حلقه ها، به کجا رسیدم؟ به اینجا رسیدم که او خدای من چقدر این کتاب جذاب. توی اپیزودها میشنوید کتاب هابیت رو آقای جان رونالد رویل تالکین از مجموعه ارباب حلقه ها ایشون نوشتن و ترجمه آقای، بذارید ببینم، بله، ترجمه آقای رضا علیزاده هستش از انتشارات روزنه. و بعد با دوستان انتشارات روزنه که ارتباطی برقرار کردم و گفتگوی انجام دادم با سرپرست و مدیر انتشارات آقای بهشتی عزیز، یه گپی زدیم و ایشون گفتن که خب اگر میخوایی در موردش صحبت بکنی نظرت چیه که خب یه کد تخفیف هم برای مخاطبین پادکستت داشته باشیم. و به نظر من ایده خوبیه، چون قصد دارم در اپیزودهای شاید 10 اپیزود 20 اپیزود در مورد کتاب‌های هابیت که شروع ارباب حلقه ها هست و بقیه ماجرا پیش برم و فکر کردم که احتمالاً براتون جالب باشه بخواید کتاب رو خریداری بکنید و یک کد تخفیف 25%، یعنی کتاب‌ها هر کدام 15% در سایت تخفیفشون اعمال شده از سایت انتشارات روزنه که آدرسش رو براتون میذارم، و 10% هم هدیه دادن به مخاطبین این پادکست که در مجموع میشه 25%. یعنی چی شد؟ 15% دیفالتشه، 10% هم هدیه‌ای هست برای شما دوستان که خواستید کتاب رو بخرید، که پیشنهاد میکنم بخرید تا ما بتونیم با همدیگه، میخوام تحلیل یونگی و روانکاوانه روی قصه داشته باشم. اصلا یه ماجرایی این تالکین، یعنی بهره گرفته از اسطوره، از اسطوره ها، از ادیان، از مکاتب، و بعدش هم کتاب ارباب حلقه ها رو تحلیل یونگی، روانکاوانه و اساطیری انجام بدیم. اصل قیمت کتاب 355 تومنه با تخفیف 15% میشه 301 تومن و با تخفیفی که من گرفتم از جناب بهشتی مدیریت انتشارات میشه چقدر؟ میشه 266 تومن. یعنی یه چیزی حدود 100 تومن برای شما دوستان تخفیف قائل شدن که کتاب رو با هم دیگه بخونیم، پیش بریم و بریم توی ماجرا و لذت ببریم، حال کنیم و چی اتفاق بیفته؟ احتمالاً بینش هایی هم براتون اتفاق بیفته. خب دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنیم، بریم و اپیزود رو بشنویم. اوه خدای من، خود کد تخفیف یادم رفت. کد تخفیف هستش هابیت 403، یعنی HOBBIT 403. H مثل هوم، O مثل اوپن، دابل B، B مثل باس، دو تا B داره، بعد I مثل impossible و T مثل تری و 403. این کد در سایت اعمال بکنید، سایت روی کتاب هابیت به شما نزدیک 100 تومن تخفیف میده. بریم گوش بکنیم دیگه اپیزود رو، بریم گوش کنیم. قربون شما، خداحافظ فعلا، تا سلامی که چند ثانیه دیگه است. خداحافظ. سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز قصد نداشتم یه اپیزودی برم، ولی قصد پیدا کردم. آره، بعد از اینکه از پیش روانکاوم اومدم و یک جلسه داشتم، یه جلسه کاری هم داشتم، بعد رو افتادم با یه دوستی قرار گذاشتم ساعت 9:30 توی کافه دیگه نزدیک خانه هنرمندان و پیاده راه افتادم از این پیاده راهای قشنگ میدان ولی عصر و بعد کریم خان راه رفتم. همینجوری اومدم، همینجوری میرفتم، کافه ها رو میدیدم، آدم ها رو میدیدم و چقدر این پیاده روها خوبن و داشتم فکر میکردم که لعنتی یک انگیزهی برای مهاجرت نکردنه همین پیاده روها و همین کافه ها و همین فضای فرهنگی. بعد اومدم رفتم نشر سالس، گفتم یه سری به نشر سالس بزنم توی خیابون کریم خان و رفتم اون تو. یه جلسه بود در مورد جنبش‌های کارگری و احتمالاً افرادی که چپ بودن و اینها، و بعدش رفتم طبقه بالا، یه نگارخانه داره، یک نگارخانه فکر میکنم دیگه. آره، یه سری آثار تجسمی بود، یه حجم‌هایی بود کار شده بود و اون هم زیبا بود. یه اتاقی داره اون بغل، یعنی از پله‌ها که میرید بالا دست چپ یه اتاقی داره، دیدم پر از مجسمه ها، نماد ها و اینای عجیب و غریب، سرشار از دیو. و به خاطر یه پروژه‌ای دارم کتاب ارباب حلقه ها رو دارم میخونم، از هابیت ها و ارباب حلقه ها، و حالا پروژه راه بیفته خروجیش رو بهتون اطلاع رسانی میکنم جانم. نه این باشه. آره. بعد دوست سالن کارمون بود، اومده بود سفارش ها رو ببره. بعد یعنی این که خوردین نخوردین، میخواین چیز دیگه میخواین نمیخواین، این حرفا، اینم دیگه باید توضیح بدی خدای من. بعد طبقه بالا رفتم تو، سرشار از مجسمه های عجیب و غریب، دیوها و دی پر دیو بود، یه اتاق پر دیو و یه مرد عجیب و غریبی، یه پسر جوونه، فکر میکنم 30 خورده ای ساله، ریش بلند، موی بلند،
یه دستاری سرش پیچیده بود، مثل بگم مثل مولانا یا بوعلی سینا، نمیدونم، یه همچین شمایل قرن ششم هفتمی، پر از دستبند و انگشتر. و بعد تو حرفاش هم فکر میکنم به، یعنی اینطور که از حضرت علی یاد میکردن، مرتضی علی میگفت، و احتمالاً سفرهای عرفانی خاصی هم تو زندگیش داشته و بسیار علاقمند ایران کهن، علاقمند داستانهای ایرانی و دیوشناس. همینجوری من نگاه میکردم، با یه دوستی حرف میزدن و صحبت از دیوهای ایرانی بود که ایشون بعضیاشو اونجا ساخته بود، یعنی کار ایشون بود، کار دسته ایشون بود، و یک پارچه بود بسیار زیبا. بهتون پیشنهاد میکنم اگر وقت کردید از ساعت 4 تا 9 این دوست عجیب غریب ما اونجا هستن. و اسم نمایشگاه چیه؟ عجیب خانه عشق باز. عجیب خانه عشق باز، جایی چشم به جهان باز کرده که هم عجیب است و هم غریب، تا در دلش چیزهایی را به نمایش بگذارد که کمتر جلوی چشم آدم‌ها رفت و آمد می‌کنند. اگر چشمانتان با شما برنگشتند، نگران نباشید، ما مراقبتان هستیم. این رو هم توی اون استیتمنت فکر میکنم بهش میگن، این متنی که مینویسن در مورد نمایشگاهشون، با یه پسری داشتش حرف میزد، گپ میزدم، من هم میشنیدم، چه اطلاعات عالی در مورد ایران قدیم، فردوسی، داستانهای فولکلوریک و کهن ایران، سرزمینهای ایران، انواع اقسام دیوها. یه جور دیوشناسی بود. یاد یه کتابی افتادم به اسم دیوشناسی ایرانی یا دیوشناسی، دارم تو کتابم، خیلی جذابه. انواع اقسام دیوها، از بختک تا انواع اقسامشون در سرزمینها و داستانهایی که توی روستاها و شهرهای ما در مورد این موجودات عجیب هست مثلا. و یه صحبتی شد، یه طرف این پارچه، یک اژدهایی در سراسر این پارچه بود، بالای این پارچه فرشته ها بودن که داشتن کمک میدادن و نبرد بین خیر و شر، و یک طرف پارچه در ورودی، در ورودی شب بود و اونور ادامه پیدا میکرد پارچه تا انتهای اتاق که میرفت در روی دیوارها روز بود. این که در انتهای شب روز خواهد درخشید، روز خواهد بود، و این که خیلی قشنگ بود صحبتهایشون، میگفت منم خیلی به این فکر کردم که آدم های مثلا 7000 سال پیش، 3000 سال پیش تراپیست داشتن، فرویدشون کی بوده، روانپزشک داشتن، چیکار میکردن که حالشون خوب بشه، و سالیان سال اینها زندگی کردن، حالای خوب داشتن، حتی تراپی داشتن در نوع خودشون، درمان داشتن. و این دوست ما نظر قشنگی داشت و میگفتش که در واقع دلیلش، میتونیم بگیم که دلیلش داستان هست، قصه هست. یه جورایی وقتی که من داشتم این ارباب حلقه ها رو، این گندولف رو و فیلم تالکین رو دیدم 2019، که ما انسان ها یه جورایی داستان رو انسان مدرن داره فراموش میکنه، یعنی قصه رو داره فراموش میکنه، قصه بهتره بگیم، و افسانه های پریان، اسطوره. و ببینید، اگر ما در اسطوره زیست بکنیم، ما در قصه زندگی بکنیم، ببینید لحظات ناامیدی، لحظات سیاهی، لحظات تاریکی، باز هم داستانهایی دارید که برید سراغشون و حالتون خوب شه. یعنی در تمام ساعات روز این قصه ها با شما. به قول این دوستم میگفت مثلا اگه فلان مثلا با آدم بگی دروغ نگو یا دروغ گفتی، ممکنه حالش بد شه. یعنی خیلی علاوه بر روانکاوانه یه جورایی داره درست میگه، دفاع روانی طرف بیاد پایین و یا آنالیز بدی، یه تحلیل بکنی، یه تفسیر بری و به طرف یه چیزی از روانش در بیاری. ولی وقتی قصه بهش میگی یه جور دیگه میفهمه این داستان رو، مخصوصا انسان شرقی که ماها باشیم، مخصوصا انسان شرقی. و ماها خیلی قصه برامون مهم بوده و مهم هستش. یادش به خیر، وقتی که بچه بودیم، من، خواهرم، برادرم، پدرم خیلی برای ما قصه میگفت. فکر کن صبح ها میرفت پرواز میکرد با هواپیما و شب ها هم پیش ما بود، چه قصه های عجیب و غریبی برای ما تعریف میکردش. و همینطور مادر بزرگم، من قصه های مادر بزرگم مینوشتم میبردم، چهارم پنجم دبستان بودم یا چهار پنجم دبستان بودم، مینوشتم و میبردم میفروختمشون. با قیمت خوبی هم میفروختم و قشنگ یادمه اون موقع مثلا 20 تومن، 10 تومن، 5 تومن. بعد مخاطب پیدا کرده بودم، بعد یکی میگفت شای من خوندم این قصه رو، قال قصه رو خونده، میشه برای منم یه دونه بنویسی؟ مینوشتم رو کاغذ با نخ اینا رو میدوختم، میبردم مدرسه میفروختم، 3-4 تا نسخه فروختم از قصه ها. یه قصه کلاقی بود، میرفت بالای درخت، نمیدونم، این مادر بزرگم تعریف کرده بود، یه قصه قدیمی محلی بود در مورد یه کلاقی بود، اصلا یادم نمیاد اون قصه چی بود، ولی میخواستم خیلی شاید کوتاه در یک اپیزود کوتاهی با این عنوان که نور، چی بود اسم اپیزود، میخواستم یه چیز توی مایا بذارم که یک دروغ واقعی نور حقیقت دارد، یک دروغ واقعی. و اون دوستمون که توی نمایشگاه بود میگفتش ببین انسان گذشته با چی میخوابید؟ با قصه، با قصه هایی که بهش میگفت ببین الان آقا دیوه میاد، دیو میاد، اینجوری شد، اینجوری شد، قهرمان ها اومدن. و خیلی قشنگ بود، صحبت از یونگ یا جوزف گمپل نکردیشون، ولی دقیقا حرفای یونگ و جوزف گمپل رو داشت میکرد. اون قهرمان، تو با قهرمانت میخوابی، تو قهرمانت رو بغل میکنی و باهاش میخوابی و صبح که بلند میشی حالت خوبه، آماده نبردی، یعنی قهرمان درون تو قشنگ از شب تا صبح کنار تو بوده و بیدار شده یا بیدار بوده در رؤیاهای تو، با رؤیای بیداری که برای تو بدونید. جوزف گمپل میگه اسطوره خواب جمعی است در کتاب قدرت اسطوره، یعنی همین اسطوره و داستان ها وقتی تعریف میشه رؤیاست. من وقتی داشتم این کتاب تالکین هابیت ها رو شروع کردم، از هابیت باید شروع کنی، بعد ارباب حلقه های 1 و 2 و 3، خیلی کتاب شاهکاریه، میام براتون در موردش حرف میزنم، حتما میام در موردش حرف میزنم، شاید در موردش یه سری ویدیوهایی هم تولید کردیم حالا شاید. و وقتی داشتم این داستان ارباب حلقه رو میخوندم، خب تالکین نویسنده ی این داستان، رول تالکین، جان رونالد رول تالکین، بعد این آقای تالکین زبانهای باستانی رو بلد بوده، یعنی زبان گوتیک بلد بوده. گوتیک یک سبکی از هنر، یک سبکی از ادبیات و هنر که قولها رو به تصویر میکشن. صحبت و نوشتن و نقاشی قولها و هیولاهاست، گوتیک. خب و یه جور فکر میکنم یه دوره ای هم بود حتی، ولی میدونم یک سبکی هستش تا جایی که الان یادمه، و این ادبیات گوتیک و هنر گوتیک، و فکر میکنم دوره خاصی هم داره تبلور و بروز و ظهورش. و تالکین زبان خلق میکنه، زبان شناسی خونده بوده. یه جای فیلم هست میره وسط خوابگاه اساتید، شروع میکنه حالا بد و بیرا گفتن و آواز خوندن و به یه زبون عجیبی حرف زدن.
Quella, quello che le sta. Helen tuyam, le holam. Salome le sta. Ma in palla, yoko honen. Sempo salata.
Donis shua haq nadaram beran tu chaman.
احمق رفت انگیز، سکوت کن.
غیرای از شاگردای توه؟
نه جمون نکنم.
نصدای پیر ناراحت شدی؟
Get off the lawn.
سلام بر آسمان و درخشان‌ترین فرشتگان که بر انسان نازل شدند.
ایلا ارندل هند پرتوست افر میدنیان مانم سنده.
فردا صبحش یه استادی میاد میگه ببینم یه کتابی اون بغل بوده، یادگیری یا آموزش گوتیک، آموزش زبان گوتیک. میگه نظر در مورد این کتاب چیه؟ خیلی چرت نوشته شده، به نظرم خیلی بی خوده اینا. حالا بماند این کتاب نویسندش که حتما فهمیدید. و میگه دیشب با یه زبونی حرف میزدی، توش فنلاندی بود انگار. و گفتش که آره دزدیده بودم فنلاندی. میگفت هیچ وقت زبانها دزدیده نمیشن، زبانها بر یکدیگر اثر میذارن. و میگه هیچ زبانی خلق نمیشه مگر اینکه معنایی داره، معنایی درش نهفته است در زبان. و بعدن میفهمه که اون کتابی که گند زد بهش کتاب استاده بود، استاد زبانشناسی.
به نظرت کتاب الفبای گوتیک چطوره؟
خب بد نیست، مقدمش خیلی خوب نوشته شده، ولی در رابطه با اون زبان خیلی اطلاعات نداره.
نامید کننده
بله.
خب دیشم روی چمن
اونجا بودی؟
به زبانی سخن میگفتی که برام آشنا نبود. البته بیشترش و مردم ساکن آکسفورد شایر شنیدن و صدا تا چیلترن هیلز هم رفت.
عصبانی و ناراحت بودم.
بله شکی ندارم،
فقط کلمات بیمعنی بود، زبانیه که برای پریان اختراع کردم.
به نظرم چند واژه فنلاندی هم شنیدم.
بله چند تا ازشون دزدیدم.
اسمش دزدی نیست.
نیست؟
زبانه که دزدی نمی کنن.
بله
تأثیر می گیرن.
ببخشید من اسمتونو نپرسیدم. من تالکین هستم، کالج اکستر.
بچه اشاره میکنه و یه واژه یاد میگیره، درخت. سپس یاد میگیره که این درخت رو از درخت‌های دیگه تشخیص بده. نام مخصوصش رو یاد میگیره و به خاطر میسپره. زیر درخت بازی میکنه، اطرافش میچرخه. به خاطر سایش یا بنوان سرپناه زیرش میسته. زیر درخت قدم میزنه و عاشق میشه. زیر اون درخت عروسی میکنه. در مسیرش به سمت میدان جنگ از کنار اون میگذره و در راه بازگشت به خانه از کنارش عبور میکنه. گفته میشه یه فرمانروا یا شوالیه در این درخت پنهان شده، شایدم یه شبه در پوستش سکونت کرده. طرح برگاش و روی سنگ قبر و یادبود صاحبان زمینش حک میکنن. از چوب اون ممکنه کشتی هایی ساخته شده باشه که نیاکان اون بچه رو از تهاجم نجات دادن و همه اینا خاص و عام، شخصی و غیر شخصی، خلاصه همه اینا اون میدونه و احساس میکنه و همه اینا رو فرا میخونه. تنها با بیان یک واژه مثل اوک، از زبان ساکسون ریشه گرفته از جرمنی، از زبان نورس گرفته شده ایک. زبان هرگز بی‌معنا نیست، زبان عین معناست. تاریخ لایه روی لایه روی لایه. و یه واژه بی‌معنا چیه؟ فقط یک صدا که بی‌معناست.
یه نفر دیگه هم یه بار اینو بهم گفت،
شک ندارم بسیار ساده‌تر و کوتاه‌تر. یکی دوتا کتاب گوتیک در کتاب خونه هست، بد نیست یه نگاهی بهشون بندازی.
من اجازه درخواست نسخه‌های اصلی کتابا رو ندارم.
بگو از طرف پروفسور رایت اومدی.
و بعدن خب تالکین میره جنگ و قبل از جنگ قرار میشه که بره زبانشناسی بخونه. میره جنگ و بر میگرده و قهرمان جنگ میشه و اینا. میره زبانشناسی میخونده، پروفسور میشه و زبان خلق میکنه. در این داستان ارباب حلقه ها شما یک زبان جدید میبینید که این در واقع افراد داستان باش حرف میزنن. به نظر این
پلیک اون هر پلاسته کرمو سار کرمو اون لفت نسکرنتید سیستم بارگلوبت ارون کن کن بو.
اینی یعنی چی؟
زبان ساختگیه، درباره پیرمردیه که به یه قورباغه خیره شده که نمیتونه درست فرود بیاد و یه سگ میخوردش.
اینو از خودت ساختی؟
آره.
کل این زبان عجیبه.
ساختار افعال، دایره واژگان، همه چی. زبان بعدی که بسازم آهنگینه. سلادور.
سلادور؟
این آهنگین ترین واژه‌ایه که میتونم بهش فکر کنم. سلادور چیزی تو نحوه بیانش هست، تو دهن میچرخه.
سلادور.
وقتی بارها و بارها تکرارش کنی شگفت انگیز میشه.
سلادور. سلادور به نظرم چرند.
منظورم اونجوریه که تو میگیش.
کلمات که فقط به خاطر آواشون زیبا نیستن.
سلادور
پیوند بین آوا و معنا مهمه. معنی این کلمه میشه دری به سراب، جایی که توش یه چیز شگفت‌انگیز و مرموز ممکنه اتفاق بیفته.
ببخشین، الان زبانی که ساختم و از اساس زیر سوال بردی؟
اگه اینو در نظر نگیری زبانی که ساختی ارزش نداره.
واقعا؟
بله واقعا. گوش کن، دست ممکنه واژه‌ی زیبایی باشه،
همینطوره،
اما به خاطر چیزی که بهش مربوط شده معنای مهمتری پیدا میکنه. تماس. کلمات به خاطر آواشون زیبا نیستن، به خاطر معناشون زیبا میشن.
و وقتی که این کتاب رو میخوندم عجیبه، باورم نمیشد. من رمان خوندم، خیلی کم خوندم. اون جوانیام 17-18 سالگی از پائولو کویلو شروع کردم، بعد همینجوری رفت جلوتر و بعد روشنفکر شدیم، داستایوفسکی اومد و حالات. خیلی کم، بازم میگم، رمان‌های روشنفکری خیلی کم، یعنی به اندازه کتابایی که در یونگ خوندم رمان خیلی کم خوندم، ولی خوندم. معمولا هم علاقه داستان کوتاه داشتم. و این کتاب رو وقتی میخونی میگی بعدش چی میشه؟ یعنی اونجا میخوای بخونی بری به کارهای زندگیت برسی؟ داستان رهات نمیکنه. این کتاب تالکین ارباب حلقه هاست. چیز اولیش با هابیت ها شروع میشه، انتشارات روزنه، بعدش میره ارباب حلقه هاست و یک و دو سه داره. و یعنی اگر داستان و اسطوره و مخصوصا ارباب حلقه رو دوست دارید برید سراغش. میگم یه جا تو خونه داشتم راه میرفتم وقتی کتابو خوندم، گفتم که یعنی ممکنه که در رؤیاهام هم این شخصیت قصه ها رو ببینم. و دقیقا انگار داری رؤیا میبینی وقتی این داستان عجیب رو میخونی، داستان های تالکین رو. برگردیم به اون داستان، اون نمایشگاه، نمایشگاه عجیب خانه عشق باز در بالای نشر سالس. این دوست ما گفتش که ببین شبا میخوابیدن و صحبت این بود که صبح نور میاد، صبح خورشید میاد، صبح روشنایی میاد، صبح قهرمان تو دیوها رو شکست میده. و خیلی حرفای قشنگی زد، گفت ببین مثلا در داستانهای قدیمی دیدی سیاهی یه لشکر بزرگه و سپیدی یه نفره، دو نفره، پنج نفرن. حالا اینم من اضافه میکنم و ورد بلدن، جادو دارن. یعنی یک وردی رو، یک قدرت درونی یا قهرمان، اون رزمنده، اون جنگجو از پیرش یاد گرفته، یه لغتی بلده، یه شمشیر خاصی دستشه که این رو در زندگی آموخته. همینجوری که من داشتم باز برمیگردم کتاب ارباب حلقه ها، یه جاهایی تو یک شمشیرهایی بهت میرسه که حاصل نبردهای توست، حاصل گنج پیدا کردنهای توست. باز کتاب ارباب حلقه ها، هابیت ها میگه یه سری گنج هست، گنجهای درونی تو که اون گنجها رو تو بایستی پیدا بکنی، گنجهایی که توی تو هست. اون گنجها شمشیر داره، طلا داره، سکه داره، نقره داره، انگشترهایی داره که تو وقتی به اونها دست پیدا میکنی دارای قدرت ها و نیروهایی میشی که خانهای زندگیت رو مثل رستم میتونی ازش عبور بکنی. و این دوست ما میگم باش برید حرف بزنید، این آدم عجیبه، آدم عجیبیه، بسیار کتاب خونده، هرچی فیلم میگین دیده، اهل هنرهای، اصلا اینایی که هنرهای تجسمی کار میکنن آدم های عجیبیه. و فقط خواستم بگم. و من اون پرده ها رو که پایینش اژدها بود، بالا فرشته ها اومده بودن کمک انسان ها، دشمنی بود توش، تضاد های انسان ها بود، کمک الهی بود، دست تقدیر توش بود، آدم ها وقتی که دو به هم زنی میکنن بود، یه درختی بود که اگر اشتباه نکنم میگفت این درخت زخم زبونه، درخت نیش انسان، میگفت نیش حیوانات. خیلی هم قشنگ خودش هم کشیده بود توضیح میداد. و من خیلی دوباره میخوام برم کل پرده رو ازش تک تک بپرسم، تا یه بخشیش رو برام توضیح داد دیگه وقت نداشتم، باید میمدم پیش دوستم. و اون درخته میگفت نیش حیوانات یا پادزهر داره یا برای دفاع از خودشونه، ولی انسان وقتی نیش میزنه مثل این درخته میمونه. و فکر میکنم نیشه سر آدمیزاد بود و یه جور نیش مار از زبان دهنشون اومده بود بیرون، یه همچین چیزی. و اینکه انسان‌هایی که اصلا زخم زبون میزنن، نیش میزنن، میگه از حیوانات همین بدتره. و یه جورای گناهان انسان، تیرگی های انسان، تاریکی، یاد چیز میافتادی، یاد بهشت دوزخ برزخ، یه دونه بهشت گم شده که جان میلتون داره، یه دونه هم دانته، کمدی الهی دانته اونجا که جهنم هست، اژدها هست، اژدها داریم آقا جون، غول داریم، دیو داریم، کامپلکس داریم، عقده داریم، کمک های امداد های غیبی که میرسن، فرشتگان. خیلی اسطوره‌ای این پارچه. اگر اپیزودهای منو دنبال کرده باشید بعد برید این نمایشگاه رو ببینید، اصلا ارتباط عجیبی برقرار میکنید. خب دیگه بس، فقط خواستم اینو بگم. ببینید اگر صبح بلند میشی، دلار رفته شده 600 هزار تومان، جنگ شده تو منطقه، این شده اون شده، بدبختی بیچارگی، شبت رو سعی کن خوب بخوابی، شبت رو با یه قصه خوب بخواب، با یه جمله خوب بخواب، یه چیز خوب بخون و بخواب، با اینستاگرام و بدبختی ها و خبرهای بد و اینا دنبالش، با تاریکی، با شر، با شیطان، با نیروی تاریک نخواب. سعی کن که یه داستانی، یه قصه، یه جمله قشنگ، مراقبه وار بهش سعی کنی استراحت کنی که قهرمان درون تو صبح بلند شه و بتونه دوباره نبرد کنه. به قول این دوستمون که تو همون نمایشگاه بود، همه هنرمند عزیز، میگفتش که خب صبح بلند میشه، طرف اصلا دوست نداره بلند شه، میخواد بخوابه، اصلا حالی نداره که بلند شه. دقیقا همینه. و ببینید اینم بدونید، در گذشته های دور، مثلا قرن ششم، هفتم، پنجم، مغول حمله میکنه، ببین پدر تو رو، نزدیکان تو رو سراشون قطع میشد. جنگ های اون موقع رو بخونید، چقدر تاریک و تیره بود، چقدر سخت بود زندگی، نبرد هایی که نزدیکان تو رو میبردن بردگی، یا همه تو میرفتید اصلا برده میشدید، سر نزدیکان تو رو قطع میدیدی، مرگ، اصلا مرگ های فجیع. منظور این که اون دوران هم تاریکی و سیاهی و لشکریان شیطان حضور داشتن، ولی این دوران شاید همیشه به این فکر میکنیم که یه بخشی از جهان داره بندری میزنه، ما اینجا با بدبختی و بیچارگی، آره خب توسعه یافتگی و فشار اقتصادی و نمیدونم این آره هست، ولی من دوستانم هستن اونور، یه گزارش هایی که ازشون میشنوم، اونا هم سختی هایی دارن تو کارشون، تو زندگیشون، آره، ولی روزگارشون راحت تر میچرخه. ولی خیلی از این دیوهایی که ما تو زندگیمون باهاش در ارتباطیم، دیوهایی که توی خودمون میبینیم، توی دوستانمون میبینیم، دیو دروغ، دیو تباهی، دیو ریا، دیو حسادت، اینا رو دارم میگم، دیوهای درونی، همه جای جهان هستن و اونها هم دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. میره سر کار هر روز، بعد از صبح تا شب مثلا یه آدم با یه اخلاقای خاصی رو باید تحمل کنه. به قول یه دوستی دارم تو آلمان زندگی میکنه و میگه اینجا هم مردمان اگریسیو دارن، پرخوشگر، عصبانی، خشمگین، رفتارهای، فقط میگفت اینا چون از قانون خیلی میترسن، حالا نه همشون، بخششون، چون قانون هست و خیلی قدرتمند از آدم ها حمایت میکنه، اینو مجبورن کنترل کنن، ولی وقتی بهش نزدیک میشی، اون دیوهایی که روی اون پارچه ها من امروز دیدم، سراسر این اتاق دیوه، یعنی اسطوره است، دیوه، رستمش، شیطان، در واقع دیوها بیشتر دیگه، دیوها هم خب شیاطین هن دیگه، فرشته ها، دیوها، مبارزین نور و روشنایی، رستم، نمیدونم، اصلا عجیب غریبه، انگار از قرن مثلا از دوران زرتشت تا خدایان زرتشتی، تا الهه ها، تا بگیر بیا فردوسی، تا داستان های مختلف رو توی این اتاق داری امپیتیری میبینی. به نظر من یه سری بزنی و اگر برسم توی اپیزودهای بعدی در کنار جنگجو و حادث چقدر پروژه داریم براتون از ارباب حلقه ها هم میگم، خیلی حرف داره. فقط یه تیکه میگم، یه جاهایی بیلبو بگینز، قهرمان داستان هابیت ها، داره میره ماجراجویی، بعد میگه خدایا چه غلطی کردیم، تو همون سوراخت میموندی، قضا بود، عشق و حال بود، مشروبت بود، آبجوت بود، نمیدونم حال میکردی، مست میکردی، پیپتو میکشیدی، اینا اومدی آخه اینجا چی کار، آخه تو این بدبختی، تو این قار با اینم آدم خور و موجودات شرور و دیوها و هیولاها و اینا. این اونجاییه که تو وقتی ماجراجویی میکنی توی زندگیت، میری جلوی یه کاری، یه شغلی، یه کتابی، یه پروژه هنری، یه کاری، یه هرچی، یه هایی میگه آقا چرا اومدی این راه رو رفت. این همون جاییه که بیلبو بگینز توی رفته توی قاری، حالا داستان داره که گیر کرده و هیولاها دارن بهشون حمله میکنن و اینا فرار میکنن و یهو یادش میفته که چقدر اینجا گرسنه است و توی خونه، ولی کشتی برای لب ساحل طراحی نشده، کشتی ساخته شده بره توی آب، کشتی برای طوفان ها ساخته شده. ما انسان ها هم یه جورایی شاید براتون عجیب باشه، ولی در طوفان ها طوفانه که حالمونه یه جایی خوب میکنه، یعنی رفتن به درون طوفان هاست که از تو آدم سفتر، سختر و سرحالتری میسازه. مثل یک ورزش سخت میمونه. سختی های زندگی هم اینا یونگیانی میگه، گوگنبال میگه یا موریشتاین میگه، سختی های زندگی مثل باشگاه رفتن ایگو میمونه، ایگو رو قوی میکنه و پخته و میکنه و میسازه. اگه خیلی زندگی در اشغال باشه، زندگی آدم هایی که همش اشغال بوده رو ببینید، اکثریتش، نمیگم همشون، اکثریتشون گرفتار دراگای سنگین بودن، به تیرگی رسیدن، به افسردگی میرسن، به خودکشی میرسن. منظور آدمی که فقط بخور و بخواب و اشغال و بی‌معنا باشه زندگی، طبیعی هم هست. اصلا این حرفای من هم از لحاظ نظری درست در میاد، هم از لحاظ علمی. یعنی آدمی که زندگیش هیچ هدفی نداره، یعنی ببین شاید الان بگه آقا ایلان ماسک هدف داره، داره کار، داره خلق میکنه، سختی کش، انقدر دنبال معنا بوده از 7-8 سالگی فلسفه میخونده. یعنی این آدم میخواید بگید زندگیش خوبه، عشق و حاله؟ آره، اینجوریشو من قبول میکنم که ذهن فلسفی داره، سختی های خوشو کشته، زندگیشو بخونید. ولی مثلا یه آدمی که یه پول بوده، یه ارثی همجوری خورده و خوابیده و دیگه با مواد مخدر و محرک و کوکائین و الکل و در واقع زنان یا مردان مختلف، حالا فرق نمیکنه، منظور لذت های جنسی و بخور و دیگه چیکار کنیم از این دنیا، دیگه هیچ معنایی نداره، معمولا درگیر تاریکی میشه. زندگی میتونه به تو امید و نور بده که توش دیو باشه و رستمی باشه که با دیوها بجنگه و بتونه، تو از دیوهای درونت معنا کسب میکنی. حالا برید اون نمایشگاه، اثری که الان روی من گذاشته رو متوجهش میشید. قربان شما، سلامت باشین، دیگه بسه، خداحافظ.